سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. رئیس جمهور جو بایدن به دنبال کنارگیری از رقابت در انتخابات پیشرو در ایالات متحده حمایتش را از کامالا هریس معاون خود اعلام کرد تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. بایدن در بیانیه به روز یکشنبه اعلام کرد که از رقابت برای انتخاب مجدد در انتخابات کنارگیری می کند. بایدن 81 ساله در این بیانیه در شبکه ایکس تویتر سابق گفت در حالی که قصد انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده را داشت، اکنون باور دارد به نفع حزب دموکرات و کشورش است که از رقابت دست بکشد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. سازمان حقوق بشر ایران هنگاو میگوید که به شمول یک افغان 8 تن به روز یکشنبه در ایران اعدام شدند. این سازمان گفته است یک زندانی افغان و 3 زندانی دیگر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در کرج و 4 تن دیگر به شمول یک زن در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. بر اساس گزارش ها حدود 7000 افغان به جرایم مختلف در ایران زندانی هستند، اما مشخص نیست که چی تعداد آنان به اعدام محکوم شدند. بر بنیاد گزارش ها 14 افغان در 4 ماه نخست سال جاری در ایران اعدام شدند که اکثر آنها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده. ایران به دلیل اعدام محکومان بدون دسترسی لازم آنان به وکلای مدافع از سوی سازمان‌های حقوق بشری همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. برای اولین بار امکانات تلفنی در ولسوالی مندول ولایت نورستان فراهم شد. خالد فاتح رئیس اداره مخابرات طالبان در نورستان به رادیو آزادی به روز یکشنبه گفت شبکه مخابراتی افغان بیستیم یک آنتن را برای ارائه خدمات تلفنی در مندول نصب کرده که با آن حدود 70% باشنده های مندول از سهولت ارتباط تلفنی بهره مند شدند. ساکنان مندول میگویند که در گذشته برای تماس با اقوام و دوستانشان ساعتها پیاده می رفتند تا به جایی برسند که شبکه های مخابراتی فعالند. مندول یک ولسوالی دورافتاده در غرب نورستان است که حدود 135,000 باشنده دارد. گروه حزب الله لبنان میگوید که روز یکشنبه پس از حملات اردوی اسرائیل چند راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد و تیاره های بی پیلوت را نیز فرستاد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل گفته که نیروی هوایی این کشور 2 ذخیره‌گاه تسلیحات حزب الله را در جنوب لبنان صبح زود یکشنبه مورد حمله قرار دادند. گروه حزب الله لبنان از 7 اکتبر سال گذشته به این طرف که گروه حماس به اسرائیل حمله کرد و باعث آغاز جنگ در نوار غزه شد، تقریبا روزانه در حمایت از حماس تیراندازی های فرامرزی انجام داده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. و خبر آخر این که کمیشنر حقوق بشر پارلمان اوکراین میگوید اکثریت مطلق زندانیان اوکراینی که در اثر تبادل زندانیان با روسیه به کشور برگشتند گفتند که با نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC هیچ تماس نداشتند. دیمیتری لوبنتس روز یکشنبه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت میخواهد تاکید کند که اکثریت مطلق مدافعان اوکراینی که از اسارت به گفته او دشمن برگشتند در جریان اسارت نمایندگان ICRC را ندیدند و با آنها ارتباط برقرار نکردند. این اظهارات او در واکنش به سخنان اخیر بوریس میشل رئیس هیئت کمیته بین المللی صلیب سرخ در روسیه صورت گرفته که بر رسانه های روسی گفته است کارمندان ICRC با 3100 زندانی در روسیه و اوکراین دیدار کرده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه جو بایدن از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کنارگیری کرد و از کاملا هرس حمایت کرد. بازگشایی گذرگاه چمن بر روی مسافران.
حدود بیش از 10 ماه و 5 روز گذشت که ما مردم چمن در این محل سختی ها، مشکلات و خستگی های زیاد را پشت سر گذاشتیم.
سیلاب زدگان در غور میگن که شدیدن به کمک نیاز دارن.
معمولی در نون زاریم، در کل زاریم، در دیگه هر حسابی که بگوی احتیاجی داریم.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. گذرگاه چمن بر روی رفت آمد مردم پس از ماها دوباره بازگشایی شد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که رئیس جمهور جو بایدن به دنبال کنارگیری از رقابت در انتخابات پیشرو در ایالات متحده حمایت خود را از کامالا هرس معاونش اعلام کرد تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. بایدن در بیانیه به روز یکشنبه اعلام کرد که از رقابت برای انتخاب مجدد در انتخابات کنارگیری میکند. بایدن 81 ساله در این بیانیه در شبکه اکس تویتر سابق گفت در حالی که قصد انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده را داشت، اکنون باور دارد به نفع حزب دموکرات و کشورش است که از رقابت دست بکشد. او پس از آن این تصمیم را اتخاذ کرد که در پی عملکرد ضعیف در اولین مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر امسال در ایالات متحده تحت فشار شدید اعضای حزب دموکرات برای کنارگیری قرار داشت. جو بایدن در بیانیه‌اش گفته است که با کنارگیری از رقابت در انتخابات بر وظایفش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در ماه‌های باقی مانده تمرکز می‌کند. بایدن تا 20 ماه جنوری سال 2025 رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود. جو بایدن گفته است که این هفته به ملت آمریکا سخنرانی خواهد کرد. بایدن در این بیانیه گزینه جانشین مورد نظرش را در انتخابات معرفی نکرد، اما دقایق بعد از نشر بیانیه در شبکه اکس نوشت که حمایت کامل خود را از کامالا هرس اعلام میکند تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. رئیس جمهور بایدن خطاب به اعضای حزب دموکرات نوشته است که وقتش رسیده دور هم جمع شوند و ترامپ را شکست دهند. کامالا هرس در پی کنارگیری جو بایدن از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در شبکه اجتماعی اکس برای جمع‌آوری کمک مالی درخواست کرده است. خانم هرس نوشته که هر آنچه در توان دارد برای متحد کردن حزب دموکرات و متحد کردن ملت خود و شکست دونالد ترامپ تلاش می کند. کامالا هرس 59 ساله در صورتی که توسط حزب دموکرات نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری رسما معرفی شود، اولین زن سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده خواهد بود که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقابت میکند. انتظار می رود که همایش حزب دموکرات برای معرفی نامزد این حزب از 19 تا 21 ماه آگست در شهر شیکاگو برگزار شود. کامالا دیوی هرس در 20 اکتبر سال 1964 در اوکلند کالیفرنیای ایالات متحده به دنیا آمد. مادرش چند سال پیش از تولد او از هند به ایالات متحده مهاجر شد و پدرش دونالد هرس استاد در پوهنتون استنفورد در سال 1961 از جامائیکا برای تحصیل در رشته اقتصاد به آمریکا رفت. کامالا هرس پس از فراغت از مکتب به پوهنتون هاوارد در واشنگتن دی سی را یافت و در رشته علوم سیاسی و اقتصاد تحصیل کرد. او سپس به کالیفرنیا بازگشت و در سال 1989 از پوهنځی حقوق پوهنتون کالیفرنیا فارغ شد. با پایان تحصیلات حقوقی، هرس کارش را در دفتر سارندولی شهر آلامیدا آغاز کرد. او در سال 2003 به عنوان سارنوال شهر سان فرانسیسکو انتخاب شد و اولین زن سیاه‌پوست و آسیایی تباری بود که به این مقام دست یافت. کامالا هارس در سال 2016 به عنوان عضو سنای ایالات متحده برگزیده شد و در سال 2020 جو بایدن او را به حیث معاونش در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 7:11 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. پس از حدود 10 ماه روز یکشنبه یعنی دیروز گذرگاه چمن بر روی مردم دوباره گشوده شد. تحسن کنندگان در چمن میگن که حکومت پاکستان خواستهای آنها را پذیرفته. در چند ماه گذشته در جریان تحسن بر تحسن کنندگان حملات صورت گرفت که منجر به کشته شدن شماری از آنها شد. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
ملک عنایت کاسی وزیر امور داخلی سابق ایالت بلوچستان روز یکشنبه با اعلام خبر بازگشایی مسیر چمن گفت
در نتیجه 11 ماه زحمات و تحمل خستگی شما تحصن کنندگان که گرما و سرما را تحمل کردید، همه خواسته هایی که بود 100% پذیرفته شد. بعد از این سفرهای شما بر اساس تذکره و شناخت کارت صورت خواهد گرفت.
اما ملک عنایت کاسی عضو هیئت حکومت پاکستان که روز شنبه آخرین دور مذاکرات را با تحصن کنندگان چمن در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان انجام داده، در مورد اینکه حکومت پاکستان تحت کدام شرایط خواستهای اساسی تحصن کنندگان چمن را پذیرفته چیز نگفته است. ولوسیار خان یکی از اعضای تحصن در چمن به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که هیئت حکومت پاکستان زندانیان آنها را نیز رها کرده است. بیشتر اعضای تحصن در چمن کارگران محلی و کاروباریان در مسیر چمن و سپین بولدک بودند که ماها کارشان را متوقف ساخته و در فقر شدید به سر می بردند. مندولی خان رهبر تحصن در چمن نیز تایید کرده که افراد دارای تذکره افغانستان و شناختی کارت پاکستان به تردد در مسیر چمن آغاز کردند.
حدود بیش از 10 ماه و 5 روز گذشت که ما مردم چمن در این محل سختی ها، مشکلات و خستگی های زیاد را پشت سر گذاشتیم. مطمئناً اگر این وضعیت در کراچی، پنجاب و یا لاهور فقط برای 10 روز اتفاق می افتاد، همه این شهرها خالی می شدند. ولی مردم چمن بسیار با غیرت هستند. در اینجا زخمی شدند، قربانی دادند و شهید شدند، اما در برابر خون سرخ شهدا را باز شد. بعد از این با تذکره و شناخت کارت رفت و آمد خواهد شد.
مندولی خان رهبر تحصن در چمن همچنین گفته که آنها هیچ نگرانی از جانب افغانستان ندارند، زیرا این مسیر از سوی حکومت پاکستان بسته شده بود. حکومت موقت سابق پاکستان که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان را نیز از آن کشور آغاز کرده، در اوایل اکتبر 2023 گفته بود که برای سفر به چمن به پاسپورت و ویزا نیاز است. این تصمیم واکنش‌های شدید مردم منطقه و کارگران محلی را برانگیخت و صدها تن وظایف و کارهایشان را رها کردند و به تحصن اعتراضی در چمن پیوستند. بر اساس گزارش‌ها و بزرگان تحصن در چمن، نیروهای سرحدی پاکستان در 4 می امسال بر کمپ تحصن کنندگان حمله کردند که در آن حمله 2 تحصن کننده کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدها خانواده متاثر از سیلاب‌های ولسوالی مرغاب غور به شهر فیروزکوه مرکز این ولایت پناه بردند. برخی از آنان میگویند تمام دار و ندار خود را از دست دادند و اکنون در شرایط سخت در زیر خیمه زندگی میکنند. آنان خواستار کمک هستند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک بیجا شده آغاز میشود.
هر چی که داشتیم در باد رفته. تنها طفلکام و بمانده. ماجیر شده ایم بیامده ایم اسلام گفته در خاک غور. این همین جا برادر خیموی کنر در پای کرده ایم ترپالا.
امان الله باشنده ای اصلی روستای جنداک ولسوالی مرغاب در شمال شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نزدیک به 3 ماه پیش خانهش در نتیجه سیلاب ها ویران شده است. و اکنون با صدها خانواده دیگر که خانه هایشان در نتیجه سیلاب ها ویران شده است به شهر فیروزکوه پناه آوردند. امان الله که اکنون در داخل یک خیمه با زن و 7 فرزندش زندگی می کند به رادیو آزادی می گوید که چیزی برای خوردن ندارند.
او که برادر ما نداریم. ما مالی در نون زاریم. در کل زاریم. در دیگه هر حسابی که بگوی احتیاجی داریم.
این خانواده ها اکنون در پشته گومرک در شرق شهر فیروزکوه زندگی می کنند. جایی که ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان نزدیک به 2 ماه پیش یک شهرک را برای 1000 خانواده متاثر از سیلاب ها در غور افتتاح کرد. این خانواده ها از حکومت طالبان و سازمان های مدد رسان خان امار سرپناه و فراهم کردن مواد اولیه زندگی هستند. خالبیبی از دیگر سیلاب زدگان با 4 فرزندش از روستای اسپرف و شهر فیروزکوه آمده است. او به رادیو آزادی میگوید
از دولت کله ماییم، بستر ماییم، خیمه ماییم، اینه برنج نبتی ماییم، ارد ماییم، گاز ماییم، اینه همی پوش هم یک تاس هم عملی نداریم.
مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور میگوید که 400 خانواده از ولسوالی مرغاب این ولایت به شهر فیروزکوه پناه آوردند. او نیز وضعیت بیجا شدگان را دشوار خواند و خواهان کمک های سازمان های خیریه و تاجران به آنان شد. زعیم افزود که آنان کمک های ابتدایی را برای بیجا شدگان توزیع کردند و قرار است برای 200 خانواده نیز سرپناه بسازند. با این حال احمدشاه موحد فعال مدنی به رادیو آزادی میگوید که اگر به نیازهای اولیه بیجا شدگان توجه نشود آنان در وضعیت دشوار قرار خواهند گرفت.
متاسفانه خطر مرگ و میر در میان اطفال شیوع پیدا کرده و اطفال به امراض گوناگونی دچار شدن. اگر توجه فوری و عاجل به وضعیت بیجا شدگان صورت نگیره متاسفانه ما شاهد یک فاجعه بسیار کلان خواهیم بود.
سیلاب ها در چند ماه اخیر خانواده های زیادی را در ولایت های مختلف افغانستان متضرر کرده است. آنچنان که یک نهاد بین المللی به نام شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی از موجودیت خطر قحطی تا ماه سپتامبر سال جاری به دلیل سیلاب‌های اخیر در افغانستان نگرانی کرده است. این شبکه مربوط به اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا حدود 2 هفته پیش در گزارش گفت که احتمال دارد تاثیرات این قحطی در برخی مناطق افغانستان از اکتبر امسال تا جنوری 2025 ادامه یابد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته بود که افغانستان پس از سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر شدیداً با بحران مواجه است. طالبان 3 ماه پیش گفته بودند که در نتیجه سیلاب‌ها در ولایت غور بیش از 50 نفر جان باختند و 10 خانه، دکان و 1000 جریب زمین تخریب و 10 مواشی نیز تلف شدند. اکنون متضرران سیلاب‌ها چشم برای کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
استر محکمه بنگلادش سهمیه مشاغل دولتی برای خانواده های اشتراک کنندگان جنگ آزادی آن کشور را از 30% به 5% کاهش داد، اما این تصمیم نتوانست قناعت معترضان را فراهم کند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
ستر محکمه بنگلادش با آنکه روز یکشنبه قانون بحث برانگیز سهمیه استخدام خدمات ملکی را لغو کرد، اما نتوانست رهبران مؤسسین پوهنتون‌ها را که تظاهرات را بر ضد این طرح راه اندازی کرده‌اند آرام کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، تظاهرات سرتاسری در بنگلادش علیه سهمیه‌های سیاسی شده پذیرش برای مشاغل دولتی که حدود یک هفته قبل آغاز شده و بدترین نارامی‌های دوره صدارت شیخ حسینه تبدیل شده و تا اکنون در نتیجه آن حداقل 155 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. این نارامی ها به دنبال خشم جوانان علیه سهمیه های مشاغل دولتی که 30% آن به خانواده های کسان اختصاص یافته که برای استقلال بنگلادش از پاکستان جنگیده بودند آغاز شده است. اگرچه حکومت شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش در سال 2018 میلادی این قانون را لغو کرده بود، اما ستر محکمه بنگلادش در ماه گذشته دوباره آن را احیا کرد. ولی بعد از درخواست تجدید نظر از سوی حکومت، ستر محکمه آن را به حالت تعلیق درآورد و قرار بود که در ماه آینده در مورد اجرایی بودن آن تصمیم بگیرد، ولی با تشدید تظاهرات و منازعات داخلی حکم خود را دیروز اعلام کرد. شاه منجور الحق وکیل مدافع معسلان روز یکشنبه با اشاره به جزئیات این حکم گفت:
بخش استیناف ستر محکمه نظر به ماده 104 قانون اساسی یک رای حل را به سیستم سهمیه ارائه کرده است. رای حل این است که با در نظر داشت دیدگاه فعلی 93% همه مشاغل به مردم عام داده خواهد شد. 7% آن برای سهمیه بندی تخصیص یافته که 5% آن برای فرزندان و نواسه های مبارزان آزادی، 1% برای اقلیت های قومی و 1% دیگر هم برای معلولین و اعضای جنسیت سوم خواهد بود.
منجور الحق همچنین گفته که ستر محکمه پس از صدور حکم از محصلان معترض نیز خواسته که به صنفهای درسیشان برگردند. اما این حکم نتوانسته است قناعت کامل تظاهر کنندگان را حاصل کند. یک سخنگوی گروه معسلان علیه تبعیض، جنبش اصلی سازمانده این اعتراضات، که از افشای نامش خودداری کرده به فرانس پرس گفته که این گروه از حکم ستر محکمه بنگلادش استقبال می کند، اما اعتراضات را تا زمان پذیرفته شدن همه خواسته هایشان لغو نخواهند کرد. پس از این که پلیس ضد شورش بنگلادش در تأمین نظم و امنیت ناکام شد، اینک اساکر اردوی این کشور در حال گزمه اکثر شهرها در سراسر بنگلادش هستند. در حالی که خدمات اینترنتی در سرتاسر بنگلادش از روز پنجشنبه به این سو قطع شده، به شدت جریان اطلاعات و معلومات را متاثر ساخته و ارتباط بنگلادش را با جهان بیرون محدود ساخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خانواده ها در افغانستان از تأثیرات منفی مشغولیت زیاد کودکان و نوجوانانشان در بازی های دیجیتالی نگرانند. آنان میگویند رفتار فرزندانشان پس از استفاده دراز مدت از گیم های دیجیتالی خشن شده و حتی دچار مشکلات روحی و روانی شدند. در این باره روانشناسان چی میگن در این گزارش؟
شمار از خانواده‌های افغان از تأثیرات منفی مشغولیت بیش از حد کودکان و نوجوانانشان در بازی‌ها یا گیم‌های دیجیتالی نگرانند. به گفته آنان فرزندانشان ساعت‌های زیادی در شبانه روز مصروف بازی‌های دیجیتالی در تلفن و یا کامپیوترند که به ادعای آنان بر روح و روان و عملکرد فیزیکیشان تأثیر منفی گذاشته است. حامد باشنده شهر کابل میگوید:
طفل پسر کاکای مثلا خیلی گیم بازی می‌کنه. خب در حدود 8 ساعت، 9 ساعت، این تا 12 ساعت اما تا گیم بازی میکنه. خب تاثیراتی که بالای خلق و خوی آنها گذاشته بسیار زیاد خلق و خویشان بد ساخته، یعنی رویشان بد است و از لحاظ روحی هم خیلی ضربه دیدن.
ساداد باشنده کندهار هم میگوید که فرزندش روزانه تا 5 ساعت یا بیشتر درگیر گیم ها یا بازی های دیجیتالی است و حتی تقاضا دارد که شبها ناوقت به این بازی ها ادامه دهد. او در گفتگو با رادیو آزادی مدعی است که بازی های دیجیتالی تاثیرات منفی زیادی بر رفتار و کردار طفل 10 سالش گذاشته است.
از روزی که این گیم و این بازی زیادتر شد و به طور مثال موضوعات بیشتری را پیدا کرد، نه تنها تنهایی که مثلا از ما کنارگیری میکنه و گوشنشینی را اختیار میکنه، بلکه به امور روزمرش کمتر رسیدگی میتونه. مثلا در گذشته ما اصلا متوجه نبودیم که ما به این بگویم بلند شو، آماده شو بر مکتب، که حالی هرچی که گوش زد میکنیم و یا بیشتر کوشش میکنیم که به این امور زیادتر بپردازه، کمتر متوجه درساش میباشه.
شکیبا باشنده ولایت تخار و یک تن دیگر از مادران هم میگوید که 4 کودکش به گیم های دیجیتالی اعتیاد پیدا کردند. او به رادیو آزادی گفت:
چون طفل دارم بر 4 تا بگاه دیگه کار نیست غیرمون گیم زدن. بچه کلان خوب بیخی دیوانه شده گیم زدن. طفل هم نیست 15 ساله بچه است.
در همین حال وحید نورزاد یک تن از روانشناسان بر این باور است که گیم های دیجیتالی در طولانی مدت افزون بر آسیب های روحی و روانی بر سلامت جسم اشخاص به ویژه اطفال و نوجوانان نیز تاثیر منفی می گذارد. او بر رادیو آزادی گفت:
اولین نکته هست که مشکلات چشمی پیدا میشه و بعدش به خاطر از این که فعالیت فیزیکی نداره، یعنی چندین ساعت ممکنی شخص مصروفی بازی باشه، خود عدم تحرکت باعث افزایش وزن، ضعیفی استخوان و تحرک نداشتن خودش باعث مشکلات جریان خون و غیره پیش شخص میشه، یعنی میتونه که مشکلات جسمی رو به وجود بیاره.
از سوی دیگر عبدالظاهر ارشاد فعال حقوق کودکان میگوید یکی از راه‌های رهایی اطفال از بازی‌های دیجیتالی برنامه‌ریزی مفید والدین برای آنان است.
گیم زدن بسیار توسط اطفال و مشاهده موبایل توسط اطفال متاسفانه که امراض روحی روانی زیاده برای اطفال در آینده به وجود میاره، که بسیار مهم است که هر چیز زودتر والدین دست به کار بشن و برنامه های مفید برای اطفال خود آماده بکنن و از گیم زدن او را باز بدارن.
این در حال است که شماری از خانواده ها تاکید دارند که کنترل وابستگی اطفالشان به بازی های دیجیتالی تا حد برایشان دشوار شده که به گفته آنان حتی ممکن افزون بر سلامت آنان بر برنامه های آینده این اطفال نیز سایه اندازد. کلش آف کلن، پابجی و برخی گیم های دیگر که بیشتر به گونه گروهی و آنلاین بازی می شوند از جمله بازی های دیجیتالی اند که کودکان، نوجوانان و جوانان زیادی را در افغانستان و دیگر کشورها مشغول ساخته است. پیش از این برخی جوانان به رادیو آزادی گفته بودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان و وضع محدودیت ها از سوی آنها، علاقمندی دختران و پسران جوان به گیم پابجی بیشتر شده است. با آنکه در بازی‌های گروهی اینچنینی احساس برای مبارزه مشترک ایجاد می‌شود، اما سازمان جهانی صحت هشدار داده که چنین بازی‌ها باعث اعتیاد می‌شود و در برابر آموزش و کار جوانان مانع ایجاد می‌کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم را داریم. ساعت 1 پس از چاشت امروز برنامه موسیقی از رادیو آزادی پخش می شود. ساعت 3 تکرار برنامه صحت را داریم و ساعت 5:30 بعد 25 دقیقه. بار دیگر از همراهیتان سپاس.
پیام ها و نظریات شما
درباره معاشات معلمین چه که تمام کارمندان وزارت، تمام وزارتخانه و طبقه اولا معلمین طبقه اولا که معاشات سنگستان که 5000 تعیین شده، معلمین بسیار بدش میشستن، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها هست، بلخصوص خود ما یک نیست اتادر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7,000 افغانی باش داشتم. تا فیلن خواه شکر وضعیت خوب تیل شد و مطفن فیلن که اینمی آوازه است که 5,000 افغانی میتونم و بسیار بطش خوشیستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نستم. وقتی به 5,000 ماش به ما بته ما از کجا پورا کنیم؟ یک دوزی هارت قیمتش هست، خب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فیلن اگر 12,000 افغانی 13,000 افغانی باشه، بعضی وقتا میرسه قیمتش به 18,000 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار به تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ما دارم تمام معلمین شاید داشته باشم. شاید 80%.
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه‌های خبری بین المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
با همین پیام های شما رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 7:30 صبح وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه روز هفتم فشرده خبرها، رئیس جمهور جو بایدن به دنبال کنارگیری از رقابت در انتخابات پیشرو در ایالات متحده حمایت خود را از کامالا هرس معاونش اعلام کرد تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده در 5 نوامبر امسال برگزار شود. سازمان حقوق بشر ایران هنگاو میگوید که به شمول یک افغان 8 تن به روز یکشنبه در ایران اعدام شدند. این سازمان گفته که یک زندانی افغان و 3 زندانی دیگر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در کرج و 4 تن دیگر به شمول یک زن در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. با نصب یک آنتن شبکه مخابراتی افغان بی سیم در ولسوالی مندول ولایت نورستان برای اولین بار امکانات تلفنی در این ولسوالی فراهم شد. گروه حزب الله لبنان میگوید که روز یکشنبه پس از حملات اردوی اسرائیل چند راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد و تیاره های بی پیلوت را نیز فرستاد. و کمیشنر حقوق بشر پارلمان اوکراین گفته که اکثریت مطلق زندانیان اوکراینی که در اثر تبادل زندانیان با روسیه به کشورشان برگشتند گفتند که با نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC هیچ تماس نداشتند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای 6 روز گذشته در این روز هفتم. در هفته گذشته بحث پناهجویان افغانستان در آلمان دوباره بالا گرفت و دولت فدرال آلمان طرح بودجه انتقال مهاجران افغانستان به این کشور را تصویب نکرد. موضوعی که سبب نگرانی خیلی ها در افغانستان و در بیرون از افغانستان و ویژه برای آنانی که منتظرند تا به این کشور انتقال یابند شد. در همین حال یک خبر دیگر در فرانسه باعث ایجاد امیدواری در دختران افغانستان شد. فیصله محکمه ملی پناهندگی فرانسه در مورد انتقال دختران جویای تحصیل به این کشور. و چون چرای این موضوعات در این برنامه می‌پردازیم و چند مورد دیگر. باران سیل‌آسا و طوفان در شرق افغانستان، صدها خانواده به کمک‌های فوری نیاز دارند. برگزاری مراسم عاشورا، توأم با تنبیه، تهدید و تنش در افغانستان، طالبان چرا از برگزاری مراسم مذهبی شیعیان ترس دارند؟
آنچه که مسلم است این است که از نظر طالبان و اسلام طالبانی مذهب شیعه و آیین‌های مرتبط با این مذهب بدعتی در اسلام است و به هر شکلی که بتانند باید مانع رواج این آیین‌ها شود.
انتخابات آمریکا و سوی قصد به جان دونالد ترامپ، خطر مرگ از بیخ گوش نامزد جمهوری خواهان گذشت و پایان یک جشن پرزرق و برق چند ماهه با حضور ستاره های هالیوود و بالیوود در ممبئی. آخرین پسر ثروتمندترین مرد آسیا خلاص شد. در حالی که ده ها هزار شهروند افغانستان در پاکستان منتظر ویزای آمریکا یا کشورهای اروپایی اند و دولت پاکستان هم خواستار رسیدگی عاجل به پرونده های این مهاجرین شده است تا به کشورهای مقصد منتقل شوند. گزارش ها از آلمان حاکی است که دولت فدرال بودجه انتقال مهاجران افغانستان به این کشور را تصویب نکرده است. این موضوع سبب نگرانی خیلی ها در افغانستان و در بیرون از این کشور شده است. و ویژه برای آنان که منتظرند به آلمان منتقل شوند. در این مورد از فهیم فطرت خبرنگاری که در آلمان است پرسیدم.
بسیار زیاد تشکر از شما. ما معلوماتی را که بسیار زیاد تازه و بروز شده است دریافت کردم. به تازگی وزیر داخلی آلمان خانم نانسی فایزر یک طرح و یک پیشنویس به مجلس فدرال آلمان فرستاده و امروز روش در مجلس فدرال بحث میشه و در این طرح پیشنهاد شده بودجه که قرار بود برای پذیرش مهاجرین افغانستان به کار گرفته شده این بودجه در این پیشنویس پیشنهاد شده که 90% باید کاهش پیدا بکنه و این در واقع یک بحث بسیار زیاد مهم است و در این وقت میتونه که به شدت آسیب برسانه برای مهاجرین افغانستان، اونایی که برای پناهنده هایی که از افغانستان آواره شدین و منتظر دریافت ویزا هستن در کشورهای همسایه افغانستان. خب این طرح فرستاده شده به پارلمان فدرال روش بحث میشه. طبیعی است که در مجلس نمایندگان طرفدارا و در این وقت مخالفین خودخواه داشت، اما آنچه که بسیار زیاد مهم است یک نوع تعهد شکنی است و در واقع سرباز زدن از یک تعهد است که دولت فدرال آلمان در سال 2022 برای افراد در معرض خطر به ویژه کسایی که با دولت آلمان در افغانستان همکار بودند بر از اونا وعده کرده بود که اونا را به آلمان تحت پوشش ویزای بشردوستانه انتقال میده، اما متاسفانه اینا با این طرحی را که تازه به مجلس نمایندگان فرستادین از اون تعهد خود به نحوی انکار میکنن و این یک جفای کلان در حق مردم افغانستان به ویژه کسایی که با آلمان ها کار کردین و حق دارن که حمایت شوند میتونه باشه. و بحثی که در بین احزاب سیاسی خصوصا در آلمان در کل اروپا به ویژه در آلمان مطرح است، بحث نگرانی های امنیتی، تشدید نگرانی های امنیتی است که با او دلیل اینا میخواین یک بار دیگه روی او تعهداتی که دادین برای کسایی که نیازمند پناهندگی هستن و مستحق پناهندگی شناخته میشن یک بازنگری بکنن و ما امیدوار هستم که این طرح در مجلس نمایندگان تایید نشه تا کسایی که واقعا نیازمند هستن شهروندهای افغانستان بتانن از این استفاده بکنن.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگه که دست کم 44,000 شهروند افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان و پاکستان آمدند و با پرونده انتقالشان به کشورهای غربی پذیرفته شده همچنان در این کشور منتظر هستند. ممتاز زهرا بلوچ روز 11 جولای در اسلام آباد گفته که تنها 25,000 شهروند افغانستان که پرونده هایشان در سفارت آمریکا پذیرفته شده هنوز در پاکستان حضور دارند. و گفته او 9,000 افغان از سوی استرالیا، 6,000 افغان از سوی کانادا، 3,000 تن از سوی آلمان و 1,000 تن دیگر از شهروندان افغانستان توسط بریتانیا پذیرفته شدند و پاکستان و در پاکستان منتظر هستند. با شماری از مهاجران در پاکستان صحبت کردم که منتظر انتقال به کشور سوم هستند و آنها از تجارب مملو از مشکلات خود در این کشور گفتند، اما به دلیل نگرانی های امنیتی حاضر به گفتگوی رسانه‌ای نشدند. خبر دیگر اما در اروپا سبب ایجاد امیدواری ها شده. محکمه ملی پناهندگی فرانسه در هفته گذشته اعلام کرد که تمام زنان و دختران افغان که با محدودیت ها و ممنوعیت های متعددی از سوی حکومت طالبان مواجهند و با آن تسلیم نمی شوند می توانند از فرانسه درخواست پناهندگی کنند و با آنان پناه داده می شود. محکمه ملی پناهندگی فرانسه می گوید این تصمیم را بر اساس گزارش های حقوق بشری اتحادیه اروپا و سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان گرفته است. در اعلامیه این محکمه آمده است طالبان پس از آگوست 2021 به این سو که در افغانستان حاکم شدند با حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران آسیب رساندند. محکمه ملی پناهندگی فرانسه گفته که این حکم را در روشنایی حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا که در 16 جنوری سال روان میلادی صادر شده بود صادر کرده است. در حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا آمده که اگر زنان در کشور خود به اساس جنسیت با خشونت فیزیکی یا روانی مواجه می شوند می توانند از دیگر کشورها پناه بخواهند. این خبر امیدواری های زیادی را در میان دخترانی که در افغانستانند ایجاد کرده است. با یکی از این دختران که با شنیدن این خبر خوشحال شده بود گفتگو کردم. از او پرسیدم چرا؟
سلام، خبری که دیروز استر محکمه ملی پناهندگی کشور فرانسه با دلیل درخواست پناهندگی دختران تحصیل جوی افغان اینا اعلام کردن و همچنان موافقت کردن که در راستای دانش بهتر با دختران افغان اینا همکار خواهند بود، بر ما خیلی خوشحال کننده و همچنان امیدوار کننده است که چون این اقدامات در راستای درس ما صورت میگیره. ما به این نظر هستم که تمامی کشورها باید همچنین اقدامات را در راستای علم و دانش دختران افغان انجام بدن تا از این بحران بی دانشی تمامی دختران بیرون شوند. ما یک مکتب را تمام کردم و با 1001 نومیدی ما وارد رشته که دوست داشتم که او رشته را بخوانم، اما خواندن نتونستم درس خود ادامه بدم، نتونستم آرزویی که در ذهن داشتم به او برسم. این مگم برای من رنج بزرگ نیست؟ نومیدی نیست؟ این چقدر یک درد بزرگ است برای من؟ مثل من هزاران دختر دیگه که از رویاها و امیدهای آیندهشان اینا باز ماندن و دیگه امید برای آینده خود ندارن، چقدر یک درد بزرگ است برای همگی خانما.
اما حالا سوال اصلی اینجاست که این پروسه چی است؟ تا چه حد عملی است؟ و دقیقاً برای کدام افراد طرح‌ریزی شده؟
پس از اینکه محکمه ملی پناهندگی در فرانسه اعلامیه نشر کرد که برای زنان افغان پناهندگی میتن، ما با مسئولین رسانه‌ای از این محکمه صحبت کردم، اونا این خبر را تایید کردند که بله ما اعلامیه صادر کردیم که برای زنان افغان پناهندگی میتیم، اما زنانی که در قلمرو فرانسه داخل میشن و این معنا وقتی که یک زن به هر نوع مثلا به گونه غیر قانونی و یا هم به گونه قاچاق و یا همی که به هر شکل دیگه حتی ویزه تحصیلی یا ویزه سیاحتی دریافت میکنن میاین به داخل فرانسه، وقتی که در قلمرو فرانسه داخل میشن و اینا بر پناهندگی درخواست میکنن، این محکمه اعلام کرد که به خاطر از این که زنان افغان در معرض خطر قرار دارن و زندگی زیرا که میاد طالبان برشان دشوار است، وقتی اینا در داخل قلمرو فرانسه برای پناهندگی درخواست میدن، پناهندگیشان از طرف از این محکمه قبول میشه. این مثلا به خاطر است که پناهندگی در فرانسه کار دشوار است و زمان زیاد را در بر میگیره و به خاطر تسهیل اینمی زمان و به خاطر از اینکه همین مسئله دشواری‌های زیاده که قبلا داشته بر زنان افغان که امروز این محکمه اونا را به عنوان پناهنده شناخته آسان‌تر شود، این یک فرصت بسیار خوبی است. اما این به این معنا نیست که زنان افغان در ایران یا در پاکستان یا در داخل افغانستان بتانند برای پناهندگی در فرانسه درخواست بدن، بخاطر که هیچ پلتفرمی وجود ندارد و هدف محکمه ملی پناهندگی چنین چیزی نبودن. اما این اعلامیه در حال نشر میشه که نزدیک به یک ماه قبل 5 از زنان خبرنگار در کشورهای ایران و پاکستان که برای ویزه فرانسه درخواست داده بودند متاسفانه رد میشه و این خودش یک تناقض را به میان میاره. شما ببینید از یک طرف فرانسه تاکید میکنه که برای زنان باید حمایت شود چون در معرض خطر قرار دارن و زندگی زیر حکومت طالبان برشان دشوار است، و از طرف دیگه سفارتخانه فرانسه در دو کشور ویزای زنان افغان را رد میکنه. ولی در کل هدف ای است که وقتی زنان افغان داخل قلمرو فرانسه میشن، اونا حق ازیر دارن که برای پناهندگی درخواست بدن و پناهندگیشان از طرف فرانسه پذیرفته میشن.
در هفته گذشته باران‌های سیل آسا و طوفان‌های شدید خسارات جانی و مالی زیادی را در افغانستان به بار آورد. از روز دوشنبه به این طرف تعداد از ولایت افغانستان به شمول لغمان، ننگرهار و کنر شاهد طوفان‌های شدید و سیلاب‌ها بودند. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگه که خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در افغانستان با کمک‌های عاجل مواد خوراکی، سرپناه، خدمات صحی و حفظ الصحه نیاز دارند. ننگرهار از جمله ولایت است که بیشترین خسارات و تلفات را متحمل شده که بر اساس آمار مقام‌های حکومت طالبان از اثر آن 52 تن جان باخته و حدود 350 تن دیگر زخم برداشتند. مردم در ننگرهار شاهد از دست دادن اعضای خانواده خود بودند.
یرا ډیر زور ورسیبا بس راغه ناڅاپانه دغه نه اوریز رااله او تیار رااله او بس یو بد حالات جوړ شو او زه دغه ځای کې ما خبره دره بس دغه ځای مې شومان په جړه او بس خختیم پر غورځیدل.
در ولایت ننګرهار گفته شده که این طوفان و حتی سیلاب در بسیاری از مناطق بی سابقه بوده است.
دا زما مشرورو دا د باد و باران کې د دیوال پر اپریوته کوټی لاندې شو کسانو نخ کسانو دو زخمیان دو شهیدان شو.
در کنار از دست رفتن جانها و سرپناه ها خیلی از مردم در این ولایت زمین های زراعتی و تنها راه امرار معاش خود را از دست دادند.
پینزل از جریب از مکه و چپک لیروگان، می، گدن و پنبا در شهن می پکری دی طول در منزه تیلی دی یوم نده پاته.
همینطور در پنجشیر نیز این سیلاب ها خسارات مالی را به جا گذاشته است. با یکی از شهروندان در این ولایت گفتگو کردم.
روز دوشنبه معرف 25 سرطان سال 1403 هجری شمسی باران های شدید در ولایت پنجشیر به باریدن گرفت که سبب سرازیر شدن سیلاب های مدهش در ولسوالی عناوق، قرای و زمانکور، فراج و آبدره که خسارات انگفتی را به مردم بجا گذاشته که او خسارات مالی، خسارات جانی که خوشبختانه در پی نداشته، خسارات مالی بسیار هنگفته به مردم بجا گذاشته است.
او میگه باید کمک ها به صورت منظم انجام شوه و تا حال کمکی در این زمینه صورت نگرفته است.
در قسمت زندگی مردم با شما بهتر معلوم است که ولایت پنجشیر یک ولایت کوهستانی است. اکثرا مردم مصروف مالداری و کشت و زراعت بودن. همین سیلابی که در تاریخ 25 سرطان در ولایت پنجشیر جاری شده اکثر هم زمینه زراعتی مردم از بین برده و او زمینی هم که خودش باقی مانده کانال زراعتیش از بین رفته. امکانات نیست، مردم توان کار نداره، از توان بشر بالاست. پس می باید کار شوه که مؤسسات کمک رسان یا نهادهای کمک رسان باید در این قسمت با امرای مردم همکاری بکنن، کمک بکنن تا ای که مردم مشکلاتشان آسان شوه. هنوز تا حال کسی مراجعه نکرده و کدام نهاد کمک رسانی هم در این راستا در قسمت پاکاری رسوبات سیلاب از زمین های مردم، از درخت های مردم ها گرفته، بازارها اصلا نهال مسمر زیر رسوبات سیل افتید است. هنوز تا حال کسی به یا مراجعه نکرده، فقط یک سروی شده است، اما یک در جریان حادثه کمک شوه یا کدام مؤسسه بیا بر مردم وعده بده، وعده همکاری بده یا کدام مؤسسه بیا به مردم همکار شوه. هنوز تا مراجعه نکردم. مردم زندگی یک زندگی فقیرانه داره، اکثرا زندگی استوار شده بود به اینمی زندگی استوار شده بود به این کشت و زراعت مردم، فقط از اون طریق زراعت نفقه حال خود پیدا میکردن و کشت زراعت میکردن که حالا بدبختانه که اینمی سیلاب ها بسیار با مردم یک مشکلات جدی به پیش آمده.
این در حال است که چند ماه قبل در افغانستان سیلاب ها و باران ها جان و مال بسیار از مردم را گرفت و برای پیشگیری و کاهش تلفات هیچ اقدامی صورت نگرفت. در مورد دلایل و شیوه های برخورد با این آفات طبیعی با نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان صحبت کردم.
ببینین عوامل از این مسئله که چرا هر بار تلفاتی که هر حادثه طبیعی که رخ میده تلفاتش بیشتر از گذشته است، برمیگرده به عوامل مختلف. یک عامل همی است که متاسفانه ما هیچ وقتی از گذشته های خود درس نمیگیریم برای امروز. به مو خاطر است که به مو یک شیوه که در گذشته عمل کردیم در تکرار حوادث بعدی هم به مو شیوه عمل میکنیم. یعنی آمادگی نیست، پیشبینی نیست، طبعا بودجه و منابع مورد نیاز برای موضوع اختصاص داده نمیشه. سازمان هایی که مسئولیت اجرایی دارن وظایف خود جدی نمیگرن، با وظایف خود آشنا نیستن و همون سیستم های هشدار اولیه که مورد نیاز است در افغانستان وجود نداره، برای مردم آگاهی به موقع داده نمیشه. اگر در مورد وقوع سیلاب یا بارندگی هم پیشبینی های صورت میگیره، پیشبینی ها بسیار کلی است به صورت مشخص وضعیت ولسوالی ها در داخل هر ولسوالی وضعیت قریجات به صورت مشخص مورد تحلیل ارزیابی قرار نمیگیره که در کدام قریه به چه مقدار بارندگی احتمال وقوعش است که بر مردم با جزئیات وقتی که آگاهی داده شود مردم این آگاهی ها را باز جدی میگیرند. از طرف دیگه متاسفانه تکرار حوادث باعث غفلت مردم هم میشه. مردم هم چون یک مرجع با اعتماد و واحد در مورد تحلیل وضعیت جوی در سطح کشور وجود نداره، اگر پیشبینی ها از کلی است گاهی اتفاق میفته گاهی اتفاق نمیفته، چون تحلیل ها جدی نیست، بسیار سطحی است، با او خاطر مردم باور ندارند به پیشبینی های عمومی و کلی که صورت میگیره، با او خاطر است که مردم در ناگاهی به سر میبرند، مردم گرفتار یک نوع غفلت میشن.
روز سه‌شنبه برابر بود به 10 محرم که شیعه یان افغانستان را در فضای محدود شده از سوی طالبان برگزار کردند. برخلاف سالهای گذشته تنها در بخش‌های محدود کابل و سایر شهرهای بزرگ پرچم‌های سیاه برافراشته شده بود و بر دیوارها پارچه‌های سیاه نصب شده بود. طالبان برگزاری مراسم عزاداری را در جاده‌های شهر و بیرون از تکیه‌خانه‌ها منع کردند. از آصف مبلغ پرسیدم که چرا طالبان دست به اعمال این محدودیت‌ها زدند.
آنچه که مسلم است این است که از نظر طالبان و اسلام طالبانی مذهب شیعه و آیین‌های مرتبط با این مذهب بدعتی در اسلام هست و به هر شکلی که بتانند باید مانع رواج این آیین‌ها شوند. آنچه که امسال اتفاق افتاد در مراسم دهه محرم، قیودات بسیار شدید را طالبان اعمال کردند و جالبترین نکته این بود که از حضور علمای اهل سنت در مراسم دهه محرم منع به عمل آمد، چون به زعم طالبان حضور علمای اهل سنت در مراسم های مثل دهه محرم باعث رواج یافتن، باب شدن و عادی شدن این مراسم ها میشه، مراسم هایی که به زعم طالبان بدعت در اسلام است.
البته گزارش‌ها از درگیری میان عزاداران و طالبان نیز منتشر شد. نظر به گزارش‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، در دشت برچی کابل طالبان با خشونت عزاداران عاشورا را پراکنده کردند. از آقای مبلغ پرسیدم که مقاومت مردم علیه محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان چه پیامی دارد.
این رویکرد از قبل شکست خورده است و تاریخ افغانستان نشان داده که به احترامی به عقاید مردم، به اعتبارامی و باورهای کتله‌های مختلف اجتماعی و استبداد، مخصوصا استبداد دینی مذهبی جواب نداده، نارضایتی را که مردم از خود بروز دادن، مقابله های را که نشان دادن، همه معید این مسئله هست.
در خبرهای خارج از افغانستان، انتخابات آمریکا و سوء قصد به جان دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سرخط ها قرار دارد. آقای ترامپ روز شنبه 13 جولای 2024 در جریان یک سخنرانی در ایالت پنسیلوانیا به طور ناگهانی از سوی ضاربه که گفته میشه یک جوان 20 ساله بود هدف شلیک مرمی قرار گرفت. آنطور که ترامپ میگه مرمی بخشی از قسمت بالایی گوشت سمت راستش را سوراخ کرده است. ترامپ ساعتی پس از حضور در یک مرکز درمانی در پنسیلوانیا از این ایالت خارج شد. این سوء قصد به جان ترامپ واکنش‌های زیادی به همراه داشت. همانطور که وعده داده بودیم، بریم سراغ قهرمان جام ملت‌های اروپا. اسپانیا قهرمان جام پرطرفدار یورو 2024 شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با شکست دادن انگلستان برای چهارمین بار قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. بازی پایانی یورو 2024 یک شنبه شب 14 جولای در ورزشگاه المپیک شهر برلین برگزار شد. تیم اسپانیا در دقیقه 47 بازی توانست که با گل نیکو ویلیامز، یکی از بازیکنان جوان خود، با نتیجه 1-0 از انگلستان جلو بیفتد. بازیکن جویای نام و جوان اسپانیا لامین یامال با پاس زیبایی که به نیکو ویلیامز داد، زمینه‌ساز گل اول اسپانیا شد. کمتر از 5 دقیقه مانده به پایان وقت قانونی بازی اسپانیا با گل دیرهنگام توسط میکل اویارزابال هواداران اسپانیا را به وجد آورد. اسپانیا پیش از این در سالهای 1964، 2008 و 2012 نیز جام قهرمانی اروپا را به دست آورده بود. اما برای انگلستان دومین شکست متوالی در فاینال جام ملت‌های اروپا بود. انگلستان در یورو 2020 نیز از ایتالیا در ضربات پنالتی شکست خورده بود. در مورد بازی نهایی دو تیم از فرامرز فیضی خبرنگار ورزشی پرسیدم.
همانطور که مستحضر هستید در هفته‌ای که گذشت فاینال رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 برگزار شد که در بازی پایانی تیم فوتبال اسپانیا در حقیقت تیم ملی فوتبال اسپانیا موفق به پیروزی در مقابل انگلیس شد و انتظاری که می‌رفت و میشه گفت که حق به حقدار رسید، به این خاطر که تنها تیمی که در تمام طول رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 از همان ابتدا تا انتها بسیار خوب و فوق‌العاده عمل کرد تیم ملی فوتبال اسپانیا بود و لاروخا با کسب عنوان قهرمانی چهارم در جام ملت‌های اروپا توانست به پرافتخارترین تیم تاریخ رقابت‌های یورو تبدیل بشه و این افتخار واقعاً لایق تیم ملی فوتبال اسپانیا و ماتادورها بود، به این خاطر که این تیم از همان ابتدای کار و از مرحله گروهی در گروه مرگ این رقابت ها در گروهی که ایتالیا، کرواسی و آلبانیا حضور داشتن توانست مقتدرانه صعود بکنه و در مراحل حذفی هم تیم های قدرتمندی نظیر آلمان و فرانسه را از پیش روی برداشت و در نهایت در فاینال هم توانست انگلیس را شکست بده. اما این قهرمانی که چگونه به دست آمد؟ خب به هر حال لوئیس دلا فوئنته بعد از اینکه جانشین لوئیس انریکه مارتینز شد در رویم که تیم ملی فوتبال اسپانیا، همه بر این عقیده بودند که شاید گزینه بزرگ و ناماشنا و صاحب سبکی برای تیم ملی فوتبال اسپانیا نیست، اما همانطور که لوئیس آراگونس توانست در حقیقت تیم ملی فوتبال اسپانیا و در ادامه ویسنت دل بوسکه این تیم را در رقابت های یورو 2008 و بعدها در یورو 2012 به قهرمانی دست پیدا بکنه، حالا نوبت به یک مربی سنبالای دیگر یعنی لوئیس دلا فوئنته رسیده بود تا این مربی که بسیار خوب و حساب شده از بازیکنان جوان و از نسل جدید فوتبال اسپانیا به بهترین شکل ممکن استفاده برد. ما دیدیم که در خط دفاعی دیگر از آن گزینه های همیشگی از سرخیو راموس خبری نبود و آیمریک لاپورت به همراه رابرت لینورمان و ناچو فرناندز در خط دفاعی قرار می گرفتند و گاهی اوقات دنی ویویان هم در این پست استفاده می شود. دنی کارواخال با تجربه بالا و با عملکرد خوبی که در رئال مادرید داشت بسیار خوب عمل کرد و جالب این بود که مارکو کوریا که در ردیف باشگاه خوب عمل میکنه در تیم ملی اسپانیا خوب عمل کرد. خط هافبک بی‌نظیری که با رودری و فابیان رویز و همچنین یک خط جلوتر با جانی اولمو بسیار خوب با همدیگر مد شده بودن، تک تک این بازیکنان جز بهترین های یورو 24 بودن و جالب این بود که در حقیقت پدری در ترکیب اسپانیا قرار نمیره با اینکه در حقیقت رودری و فابیان رویز دو تا از بهترین هافبک های کل تورنمنت در اسپانیا بازی میکردن. میرسیم به اصل ماجرا، جایی که لامین یامال و نیکو ویلیامز دو بازیکنی که یکی فعلا در بارسلونا هست و یکی هدف نقل و انتقالاتی بارسلونا هست هر دو خارق العاده عمل کردند و توانستند اسپانیا را به قهرمانی چهارم در یورو برسانند.
بریم به سراغ داستان‌های یکی از پرخبرترین ازدواج‌های آسیا. موکش آمبانی ثروتمندترین مرد آسیا عروسی مجلل برای کوچکترین پسرش در بمبئی برگزار کرد. عروسی که با حضور ستارگان دنیای هنر و موسیقی از شرق و غرب برگزار شد. آنند آمبانی با دوستتر قدیمی خود رادیکا مرچند تا یک مراسم پرزرق برق چهار روزه ازدواج کرد. لیست مهمانان VIP آنها شامل کیم کارداشیان، ستاره تلویزیون پریانکا چوپرا بازیگر و همسرش نیک جوناس و همچنین نخست وزیران سابق بریتانیا تونی بلر و بوریس جانسون بود. تردد در این منطقه به مدت چهار روز موجب شد در بیشتر ساعات روز سرک ها برای مردم بسته شود. این خشم مردم محلی را برانگیخته است. شهری که گرفتار ازدحام ترافیک است. تخمین زده میشه که میلیون ها دلار توسط آمبانی در جشن های چند ماهه خرج شده است. همچنین در کشوری که نابرابری درآمدی در آن رو به افزایش است، بحثایی را براه انداخته است. اما برخی از طرفداران میگویند این رویدادها اقتصاد هند را تقویت میکند و به ایجاد تجارت برای بسیاری از شهروندان کمک میکند.
چنری که نیچه
مراسم با رقص، شادی و پایکوبی ستارگان بپرد. این بود از داشته های این روز هفتم. تا هفته دیگر و روز هفتم دیگر. وقت بخیر.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از